أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در ذیل بیان آیه شریفه و جا عرب بوچه و الملک و صفن صفا بودیم، تقریبا مطالبی که راجع به مجیع رب بود و در رابطه با ملائکه گفتیم، به خصوص به مناسبت وارد بحث ملائکه و فرشته ها شدیم و یک دو جلسه هم در رابطه با صفاتشون، تمثل ملائکه که به چه معناست، سخن گفت. یه نکته رو قبل از این که به این تعبیر صفن صفا برسیم اشاره کنیم، و اون این که این در رابطه با رب قطعا مجیع به معنای مجازی است و نمیتونه خدا آمده باشه، از آیات متشابه میشه. اما اینکه این مجیع که مجازه از نوع مجاز به حذف باشه یا از باب استعاره باشه، هر دوش احتمال داره. مجازه به حذف به اینه که یکی از اموری که مربوط به مضافه به مضاف الیه نسبت داده شده باشه. مثالش که معمولا میزنن فاسأل القریه است. در قرآن میگه فاسأل القریه، یعنی فاسأل اهل القریه. اینجا ممکنه وجاء ربک، یعنی وجاء قضاوت ربک، وجاء حکومت ربک به این معنا میشه. یه احتمال هم داریم بگیم نه، جا عرب بک یه نوع استعاره است، یعنی شروع قضاوت رو به مجیع رب معنا کرده. یعنی وقتی میخواسته به جای این که بگه خداوند شروع میکند قضاوت را، اون اولین کار رو گفته به معنای تشبیه کرده به آمدن. شروع محاسبه تشبیه شده به آمدن و لذا این به جای او به کار رفته. حالا از باب مجاز مشهور باشه یا مجاز سکاکی باشه که اینا دیگه حالا خیلی دخلی در مسئله ما نداره. اما در رابطه با ملک هم باز دوباره ممکنه استناد حقیقی باشه، به معنی این که واقعا ملائکه می آیند. ممکن هم از اونجا به معنای استناد مجازی باشه. این قلت ممکنه اینجا یکی بگه اینجا لاجرم ما باید حتما مجیع رو مجازی بگیریم، چون اگر اسناد به خدا مجازی بود، اسناد به ملک هم باید مجازی باشه. جا عرب بکر ول ملک، دوبار که تکرار نشده که. شما وقتی جا رو به یه معنای دیگری گرفتید، خب باید حتما هم همون معنای دوم رو به رب نسبت بدید، همون هم به ملک. اینجا ممکنه در جوابش خب اولا خب لزومی نداره مجازمون از باب مجاز استعاره باشه، مجاز به حذف باشه. جا قضاوت ربک ول ملک، جا همون جا است، جا معنای خودشه، در رب یه حذفی صورت گرفته. یه احتمال دیگه هم از کالا چه اشکال داره، همونطور که در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد گفته شده، در اینجا میتونیم بگیم یک کلمه به معنای جاءه استعمال شده هم در حقیقت هم در مجاز. در حقیقت که استعمال شده نسبت داده شده به ملک، در مجاز که استعمال شده نسبت داده شده به رب. اما اشکال منطقی هم نداره، اون کسایی که قائلن به استعمال لفظ در اکثر از معنا اینجا رو هم میتونن براش تصحیح کنن. یعنی کلن جا عرب بک و الملک و صفن صفا، ملک صفن صفا اون وقت نباید بشه، ملک صفن صفن مصففن صفاتون یه ذره سخت میشه تو اون وقت دیگه، ول ملکو صافاتون صافات باید اینجوری باشه، صف صف نمیشه، چیزی باید محذوف بگیریم خلاف. اما دقت صف به معنای در یک خط قرار گرفتنه و در قرآن هم پربسامد و پرتکراره. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، اونایی که به صف می ایستند در مسیر مقاتله برای خدا. یا فج اجم او کیدکم ثم اتو صفا، خطاب میکنه میگه کیدتون رو جمع بکنید بعد صف بیایید، صف به صف بیایید جلو. یک لغت دیگه ای باز از این گرفته شده در قرآن صواف، والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله، بدن یعنی همون حیوانی که میبرند، شطوری که میبرند، این رو ما برای شما از شعائر قرار دادیم. لکم فیها خیر، فذکر اسم الله، اسم خدا رو یاد کنید، علیها صواف، فذکر اسم الله علیها صواف، تشدید نداره صواف، یعنی در حالی که اونها به صف ایستادند. حالا این صفت چیه؟ به معنای اون شترها بودنهایی است که پشت سر هم ایستادن که برن برای قربانی. یا و نمارق و مصفوفه در جایی داره که اون پشتی هایی که به صف شدند. در آیه دیگه ای باز خونده بودیم قبلا و صافات صاف و صافات صفا، که اونا که در حقیقت فرشتگانی که صف میبندند. این هم در باره صف. اما نکته بعدی در اینجا اینه که چرا این تکرار شده و جا عرب بکه و الملک و صفن صفا. اینجا ممکنه یکیز به ذهنش برسه که این تأکیده. اگر تأکید باشه یعنی یک صف، اما خب تکرار معنوی شده، یعنی هم لفظی هم معنوی تکرار میشه، میگیم زید 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 سه بار چهار، خدا را خدا را خدا را در نظر بگیر. اما اگه گفتیم نه، این به معنای اینه که صف به صف میان، اون وقت اون گروهی که در صف اولن اون گروه نیستن که در صف دومن. به همین جهت از قول سید رضی نقل شده که این تأکید نمیتونه باشه، این تکراری است که لتنویع یا لترتیبه، یعنی میخواد بگه این صفها پشت سر همه، مثل نمازگزاران صف به صف پشت سر همن، یا لتنویعه، یعنی صف کلاس اولیا صف کلاس دومیا به این نحوه اینا صف بستند آمدند. لذا تأکید نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دومی غیر اولی است از حیث معنا، گروهی که در صف دومن غیر گروهی هستند که در صف اول هستند. به این جهت هم گفتن که این نمیتواند تأکید باشه. اما در هر صورت از نظر معنوی جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، یعنی ملائکه صف به صف آمدند. حالا یا یعنی هر گروهشون در یک صف بودند، یا یعنی این که حالا گروه های متعدد نیستن ولی بالاخره صف به صف ایستادن و پشت سر هم دارن میان. نکته بعد که به درد خیلی جاهای دیگه هم میخوره، خب این به نحو ماضی ذکر شده، جاء ربک و الملک. چرا جاء اومده؟ داره بیان قیامت رو میکنه. خیلی جهان گفتیم آینده محققت الوقوع رو عرب به نحو ماضی به کار میبره، در فارسی هم به کار گیره. یه روایتی هم از امیرالمومنین هست که بهار جلد 90 صفحه 25 که اما ما لفظه ماز یعنی ماضی و معناه مستقبل فمنه ذکره عز و جل اخبار القیامه و البعث و النشور و الحساب، میگه از این دسته. فلفظ الخبر ما قد کان و معناه انه سیکون، میگه اون چیزایی که مربوط به قیامت و بعث و نشور و حساب و اینهاست، اینها قاعده بذارید براتون، صورت بندیش ماضیه اما معناش مربوط به آینده است. خب این چون امروز دیدم از امیرالمومنین روایت آورده، بهارم آورده، خب مطلب خوبی است، به درد خیلی جا میخوره. البته قبل از اون هم ادبا گفته بودند که از باب مقدرت الوجود، محققت الوقوع بودن قیامت هست که این مسئله رو مطابق قواعد ادبیات عرب و بلاغت به نحو ماضی آورده میشه. خب بحث بعد این که این صف به صف آمدن یعنی چی؟ مفسرین ظاهرن از اولین بار از یکی از مفسرین قدیمی که ازش هم یاد کردیم و به زندگی نامش هم یه بار گفتیم به نام ضحاک، از او نقل شده به این که مراد اینه که ملائکه هر آسمان در صف خاص خودشون میان، یعنی ملائکه آسمان اول با خودشون، ملائکه آسمان دوم خودشون، ملائکه تا هفتم. تعبیرش هم اینه که محدقین بالجن والانس، احدقه یعنی اونها رو در بر گرفت، این که اونها رو حلقه زدن دورشون. تبرسی یه تعبیری داره، میگه سبع صفوف، هفت صف هستند، عدد سماوات سبع به عدد آسمانهای هفتگانه و نحوشم استفاف اهل سلاطف دنیا، همونطور که اهل نماز تو نماز صف میبندند به همین صورت صف بسته میشه. حالا اینها اگه گزارش کسایی باشه که وصل به کر هستند درسته. مرحوم مجلسی در بهار روایتی رو از امام صادق نقل کرده، جلد 7 صفحه 80، اذا کان یوم القیامه، یه وقتی روز قیامت میشه، جمع الله العباد، خدا همه بندهاشو جمع میکنه، فی سعید واحد، در یک سرزمین یا یک خاک، یک منطقه واحدی. حالا در نظر بگیرید چه انجمنی میشه، الان 7-8 میلیاردیم، قبلی ها و بعدی ها همه با هم بیان یه چیزی جمعیتی میشه، حالا 100 میلیارد نفر، شاید کمتر بیشتر، حالا تا چقدر این دور طول بکشه. و ذالکه در اون هنگام انهو یوحی الی السماء دنیا، خداوند یا یوحا وحی میشه یا وحی میکنه به سماء دنیا. سماء دنیا در روایات ما یعنی آسمان اول که بالا سرمونه. احبتی به من فیک، هر کی از ملائکه تو این عالم هست، تو این آسمان هست، بیا پایین. فیحبت اهل السماء الذین به مثلی من فی الارض، دو برابر تعدادی که انسان ها رو زمین هستند، حالا من فی الارض فقط هم انسان ها نیستند، به عدد دو برابر هر کسی روی زمین هست از آسمان ملائکه میاد پایین. نه اگه اینا 100 میلیاردن اونا هم 200 میلیارد میان. خب اونا که منفل ارزن کیان؟ روایت مهمی است از این جهت اگه سند درستی داشته باشه. منفل ارز من الجن والانس والملائکه، یعنی ملائکه زمینی هم داریم، ملائکه مادی که همون حالا برزخی مثلا باشه اگه تطبیق بدیم. پس در حقیقت ما کل کسایی که تو زمین هستیم با هم یه جا جمع میشیم، جنا میان، انس هم میان، ملائکه زمینی هم میان، از آسمان دو برابر این جمعیت اونا میان. بعدش ثم یحبط اهل السماء بعدی، سماء بعدی میان به مثل الجمیع مرتین، دو برابر اینا تازه بعدی میان. فلا یزالون کذالک، هر آسمان بالا دو برابر پایینی ها میان تا حتی یحبط اهل سبع سماوات، همه هفت آسمان با هم اهلش جمع میشن یه جا. این میشه والملک صفاً صفاً زیر همینجا. البته زیل این آیه نیوردن، تو این آیه ذکرش نشده، ولی خب بعض از مفسرین ارجاع دادن به این مطلب. صورت فارسی است و خودم بهار رو دیدم که این مطلب رو داره، تو بهار هم نقل کرده. نکته ای که وجود داره این که خب حالا به چه نحوست و میان و عبور میکنن و حرکت میکنن، این تعبیر صف به صف آیا حقیقت یا مجاز؟ یعنی اگر میگیم همه ملائکه صف به صف میان، یا مجازه یا حقیقت. مجاز اگر باشه، صف نماد چیست که میخواد تشبیه به او بشه؟ در تشبیه خیلی باید دقت کنیم کدوم وجه شبه آمده که ازش استعاره گرفته شده. صف ظاهرا نماد یک نظم، دو کثرت. یعنی دو نفر اگه باشن نمیگید صف، وقتی جمعیتی باشه میگه صف بسته بود. اما صف هم نظمه هم کثرته. حالا وقتی میخواد بگه ملائکه هم منظمن هم زیاد، چی مد نظرشه؟ به نظر دو تا معنا میرسه. یک جنگ، یعنی یک لشکری رو آراسته، هم بسیار زیاد هم بسیار منظم، که انا میخواد بگه روز قیامت اونجا جنگه. یا این که میخواد هیبت و هیمنه رو برسونه، مثل سلطانی که وارد یه جایی میشه با تمام لشکرش که رژه میرن، نمیخوان جنگ بکنن، میخوان رژه که میرن میخوان قدرت خودشون و عظمت خودشون و هیبت خودشون رو برسونن. بذار جا عرب بکول ملک و صفن صفا، اگر مجاز گرفتیمش معناش اینه که اون روز روز قدرت الهیست، هیچ کسی دیگه اون روز هیچی از خودش نداره. اینو تشبیهیست از این مطلب، مثل والملک و علا ارجاها و یحمل و عرش رب که فوقهم یوم ازن سمانیه، میگه این ملائکه دور این عرش هستند، اطرافشو گرفتن، میخواد عظمتشو بگه. یک کسی نیست که همجور بلش کرده باشن به امان خدا، یک خلاصه فرمانده بی سپاه باشه، مسلم در کوفه باشه، نه، یک کسیست که پرلشکره، مشکرش هم همه ملائکن، ملائکن قارای قدرت های مافوق بشر، یکی دوتا نیستن، صف به صف. به نظر میرسه اگر مجاز باشه در اینجا کسرت و بعد صف بستگی ملائک، اگر به نحو مجاز معناش بکنیم، غرض بیان اینه که والملک یوم الدین لله، به من الملک الیوم به الله الواحد القهار، اون روز خدا همه چی مالشه، قدرت رو داره، هیمنه رو داره میرسونه. اما اگر گفتیم نه معنا حقیقیه، هم بر حقیقت بکنیم معنا رو، اون وقت دو تا مطلب قابل فهمه. یکی بگیم چرا دیگه صف به صفن، داره اشاره به مراتب ملائکه میکنه که اینها هر کدام مرتبه تجلی مرتبه مافوقشونن، هر کدوم از مراتب مادون جلوه و مظهری از مرتبه بالان، به بیانی که قبلا در بحثای طبقات عالم و مراتب عالم و این گفتیم اکوان عالم که در هم هستن، لاهوت و جبروت و بعد ملکوت و اینا هستن که هر مرتبه بالا در حقیقت یک مظاهری داره، یک ظواهری داره که اونها مراتب پایین تر هستن. باید بگه آینه در آینه است، این ملائکه‌ای که در مرتبه پایین تر هستن به رتبه و صف مرتبه بالاتر نمیرسن، هر کدوم در مرتبه و جایگاه خودشون. یه احتمال دیگه هم این که اشاره به بعدیش داره. چرا میگه صف به صفند؟ چون میگه وجیع یومئذ به جهنم، قرار صف به صف جهنم و بیارن کالا راش اشاره بکنه. اگه معنای حقیقی باشه چرا میگه اینا هم صفن؟ چون میخواد کسرت و نظم رو برسونه و بوده حقیقی رو بیگه، اگه فرض حقیقت گرفتیم اونا جهنم رو میارن، اینان که میرن دست میکنن و جهنم رو میارن، که حالا آیه بعدی بهش اشاره میکنن. قبل از اینکه وارد آیه بعد بشیم یه نکته ای رو و البته به صورت صرف الاحتمال چون کسی نگفته خیلی با ترس و لرز بیان میکنم، ممکنه این ربک در اینجا اصلا من خدا نباشه. جا ربکه به معنای خدا نباشه، بلکه به معنای رب پیامبر باشه. رب پیامبر مطابق بیانی که عرفا داره در حقیقت اسم اللهه، چون هر فرد زمینی تحت تربیت یک اسم بالایی است، هر کسی ربی داره، تناکه اسمایی دارن قائلن و اینکه هر کی تجلی یک اسمی است، البته با واسطه بسیار زیاد. اون وقت اسم الله که تعین اول براش میذارن اونجا یک عین ثابتی داره که اسمشو گذاشته بودن حقیقت محمدیه. اون وقتی در عالم تجلی میکنه و تحت تربیت میگیره، پیامبر اسلام رو تحت تربیت میگیره که همین ابن عبدالله زمینی است، لذا میگه اون میاد، یعنی در حقیقت نمیخواد بگه ذات مبارک میاد، این اشاره به اینه که اون روز تجلیه در حقیقت اسم الله هست در اونجا. ولی چون اولا حرفش بسیار رو مبادی عرفانی خاص خودشه، دو منم کسی نگفته، ما به صرف یک حرف همینگونه بغلش میگیم، چون بنامون برای اینه که زیر بحثای تفسیری از خودمون خیلی چیزی اضافه نکنیم، ولی به هر حال اینم یک احتمالی هست که این حقیقت محمدیه که این ثابته در حقیقت اسم اللهه، اونجا گفته شده اسم الله مربی پیامبره، ربک اشاره به او داشته باشه. آیا آثاری هم برش متصوره؟ بله، به خاطر اینکه اون مقام فوقه مالایتناها که بحثش در هست، او اصلا درش حتی تصورم راه نداره، نسبت بهش سخنم نمیشه گفت، چون گفتیم حتی وقتی فرضشم بکنید دارید بهش تعین میدید، در ابهام محض نسبت بهش میگن لا اسم له ولا رسم له، اصلا نمیشه راجبش حرف زد که جی یا عدم یا جی، نمیاد یا میاد، اصلا هیچی نمیشه راجبش گفت. اینها مربوط به اسم اللهه که حالا اسم الله آیا همون تعین اوله، یعنی مقام احدیته، که باز دو تا مبنای مختلف تو اینجا وجود داره.
اینجا
باید خواهی مجاز بشید؟ بله، اونجا خواهی مجاز بشید، چون اونها همشون مجردات محضن، به این معنا مجیع و راه نداره. اما وجیع یوم ازن به جهنم، لغت یوم ازن 68 بار علامان و غل در قرآن نقل شده، قبلا راجبش حرف زدیم به احتمال بسیار زیاد. اینجا یوم اضافه شده به از، از هم اسمه و اسمیست که مربوط به ماضیست، ظرف زمان ماضیست، تنوینش هم بدل از مضافون الیه، یعنی هر وقت گفتن یوم ازل، یوم از کان کذا، روزی که اینگونه بود، اینجوری معنا میده. لذا اینجا میشه یوم ازل یعنی آن روزی که جا عرب بکبل ملک و صفن صفا و دکت العرض و دکندکا، اون روز اشاره به اون زمان داره. یوم یعنی روزی، که البته روز به معنای مقابل شب نیست، یعنی زمانی که، زمانی که این اتفاق در آن افتاد. کدوم اتفاق؟ اتفاقی که دوتا آیه قبل گفته زمین و آسمان لرزید و خدا و فرشتگانش آمدند. لغت جهنم باز هم احتمال زیاد میدم قبلا راجبش حرف زدیم، ولی خب چون ندیدم یادم نیمد دقیقا کجا صحبت کرده باشیم. بعضیا گفتن لغت فارسیه، صحاح میگه اصل لغت جهنم لغت فارسیست، ولی مشهور اینه که لغت جهنم لغت عبریست و اصلش بوده جیحنون مطابق برخی. بعضی گفتن جهینم که لغت عبریست، بعضی ها گفتن گههینم با هی دو چشم، و گفتن معناش یعنی دره بنی هینم، یه دره بوده، یه وادی بوده، یا حنوم، جی حنوم. البته وقتی جی حنوم میگن با هی جیمیه، وقتی عبریش رو ظاهرن میارن با هی دو چشمه. گفتن این مطابق نقلی که قاموس کتاب مقدس داره، گفتن حنوم یک وادی بوده که الان هم هست در کنار اورشلیم، در کنار بیت المقدس، که مرز سرزمین یهودا بوده و اینها نجاساتشون رو و بعضن مرده ها رو می بردن در این دره می ریختن و اونجا رو هم آتیش می زدن، یا در جنازه هایی که بوده، یا اگه مثلا حال تعبیر نجاسات داره، یعنی چی دقیقا نمیدونم تعبیر نجاسات داره، اونجا می ریختن و آتش می زدن. این آرام آرام اسم اون دره، و این چون توش آتش هم بوده و آدمای بعد یا مرده ها یا استخوان ها یا هر کی می‌خواستن پرتش بکنن و عذاب می‌بردن اونجا مینداختن، این جهنم اسمی از او تبدیل شده به اسم همون ناری که در قیامت هست. و این نکته است که در اونجا گفته شده، که حالا این یه بحثه. مرحوم آقای مصطفی مطابق این که همیشه مصر به این که لغتها رو به نوعی برگردونه به عربی، میگه نه این لغت عربیه، منتها ثلاثی مزید فیه، حالا جهم بوده، البته جهمش رو که می نویسه با هی جیمی می نویسه، بعد میگه یه نون بهش اضافه شده، نونش هم مشدد شده برای اینکه قدرت رو برسونه و به معنای جاییست که آتش سنگینی درش هست. اما اونی که الان در ادبیات دینی مطرحه، جهنم اسم دیگریست برای همون وادی عذاب به معنای جهیم، به معنای همون جایی که درش بعدها در قیامت از معاقبین رو و خطاکاران رو میندازن و اونجا عقاب میکنن. حالا ایشون میگه جهنم همون جهیمه، البته جهیم میدونید که هی جیمیه دیگه، جهیم از جهنم اومده، یه جهنم داریم، میگه این تبدیل شده به جهنم قومی هم البته یه دونه دال بهش اضافه کردن شده جهندم، این یه خیلی دیگه اون عذابش خیلی بیشتره دیگه. اون اگر بله دیگه بخواید بگید اگر کسرت مبانی تدل علی کسرت المعانی، اینجا در یه دونه دال هم که اومده، دال هم دلالت بر خیلی کش آمدن و خمیدگی میکنه، از این حرفایی که بعضا از این جنی نعمل شده. اما نکته‌ای که وجود داره این که برگردیم به خود آیه وجیع یوم اذن به جهنم. اولا یه قرائتی در این آیه وجود داره و جاء یوم اذن به جهنم، اما عجیب اینه برای من با این که این قرائت جاء یوم اذن به جهنم بسیار قرائت نادری است و مترجمین ما همه قرائت همین حفص از عاصم رو پایه ترجمه خودشون قرار میدن، تقریبا همه نه ولی 80-70% این آیه رو به صورت معلوم معنا کردند. یعنی مترجمین خیلی خوب معلوم معنا کردند، چند نگفتن اینجوری معنا کردند که جهنم را آوردند و جاء ربک و الملک صفا صفا و این ملک ظاهرن دیگه و جاء یوم اذن به جهنم، جهنم را آوردند، این می آورند. در حالی که این هیچ کسی از کسایی که حتی اومده آیه رو همین شیعیانی که آمدند و تجزیه ترکیب کردند جیعه رو اینجا معلوم معنا نکردند، ترجمه درست ترجمه اون حالا با اقرار میگیم 30%، اون 20% است که گفتن و جهنم آورده شد نه آوردند. و من این نمیدونم، بعید میدونم از ذهن مبارک مترجمین که بسیار اشتم ترجمه خوب دقیقی است و معلومه یعنی کار یه نفر نیست، چندین بار دیده شده، چی بوده که اینجا جیعه رو فعل مجهول نگرفتند، گفتن این یک نوع مثلا اماله است که در لفظ به کار رفته، در حقیقت جاست جیعه خونده شده. ولی خب همین من امروز بادم 4-5 از کتاب های تجزیه ترکیب رو نگاه کردم، همشون دارن به صراحت که فعل ماضی مجهول، فعل ماضی مجهول به معنای آورده شده، جهنم آورده شد نه جهنم آوردند. اینا آقایون مطابق قرائت جاعه داریم، قرائت جاعه اولم قرائت نادر شازیه، دو تا سه تا قاری بسیار غیر مشهور دارن، دومنم ترجمه هایی که همه موجوده، هم ترجمه آقای مکارم، ترجمه آقای انصاریان، ترجمه فولادوند، ترجمه پاینده، ترجمه خوبی هم از ترجمه هاشون قابل اعتماد، ترجمه همین مرکز قرآن دفتر تبلیغات، اینها ترجمه ها من شاید بیش از 40 تا ترجمه یا شاید 50 تا ترجمه امروز دیدم تو این جا، 3-4 تاشون هستم که یا مثلا 4-7 تاشون هستم که آورده شد معنا کردن، ماوری به صورت معلوم معنا کردن، همین در افسار نور که ترجمه ها رو کنار هم میذاره خب خیلی راحت میکنه کار. در هر صورت معنا باید آورده شد و آن روز یوم اذن جهنم آورده شد نه جهنم را آوردند. حالا یعنی چی؟ اگر بگیم جهنم را آوردند، یه معناش به این معناش که روایاتی هم برش هست، یه روایت معروفی است که تقریبا همه نقلش کردن، در عمالی صدوق صفحه 176 نقل شده، بهارم نقلش کرده و این از ابی سعید خدریه اگر ذکرش درست بگم. داستانش اینه که میگن یه روز پیامبر ناراحت بود و همه اصحاب گفتند که خیلی پیامبر امروز برآشفته است، چیه؟ گفتن به امیرالمومنین، گفتن شما برو از دل پیامبر درآر، برو بپرس. این البته قصه تو موارد مختلفی هست، یه جای دیگه هم رجوع به صدیقه طاهره داره که یه آیه دیگه نازل شده بود، پیامبر ناراحت بود، اومدن به صدیقه طاهره گفتن تو برو. اینجا رجوع به امیرالمومنینه، گفتن شما بیا برو و بیا پیش پیامبر. پیامبر گفت آقا چی شده؟ پیامبر فرمودن یه همچین آیه ای آمده و جی ایوم ازن به جهنم، و میدونی چیه؟ جهنم رو با 70,000 تناب کشان کشان میارن و طرف راست محشر قرار میدن. یعنی جهنم مثل دیگه گنده ایست در تصوری که ازش بکنیم، میارن و اونجا قرار میدن در حالی که 70,000 تناب بهش بزرگیشو میخواد بگه و هر تناب رو ریسمان رو 70,000 ملک میکشند، میارن چیز عظمتی رو این بزرگی رو نقل میکنن. فتحش رو شر میگه این یهو جهنم رو تا میذارن زمین. توی روایت دیگه داره روش بر میدارن که انه روش مثل آتیشی که تشبیه به آتش دنیاییه که روش که میذارن با اکسیژن نمیرسه خفه میکنه، تا بر میدارن روش رو این علو میکشه، میرمه یک علو بزرگی میکشه و جهنم رو میکنه به من میگه که خلاصه تو رو خداوند بر آتش حرام کرده، یا آتش رو بر گوشت و پوست تو حرام کرده، ولی اون روز همه هر که در محشر هست داره میگه خدایا فلا یبقا احد الا قال نفسی نفسی و ان محمدا یقول امتی امتی. همه میگن خدایا به داد ما برس، پیامبر میگه خدایا به داد امتم، چون خودش که انه براش آتش حرام شده و خود پیامبر نمیسوزه. این رو از ابن مسعودم منابع دیگه نقل کردن تقریبا مشابهه، حالا یه ذره کم و زیاد همه این روایاتش داره. اگر اینو بگیم خب این روایت روشنیست که جی ایوم ازن به جهنم ظاهرش یعنی جهنم رو می آورند و نکته اینه. تصور کنید همون روایت اولی که از امام صادق خوندیم، همه رو در یک زمینی جمع میکنن، همه هستن، ملائکه همه دورشون رو میگیرن که انه کسی نتونه فرار کنه، همه رو ملائکه صف به صف ایستادن، اونا که صف به صفن، شما و ما هم که همه اونجا هستیم، ما مجبور میشیم که صف و صف بایستیم. بعد جی ایوم ازن به جهنم، جهنم رو می آورند و روایاتی داره که میارن میذارن، یا بعضی از مفسرین گفتن میارن میذارن طرف راست که هر کی هست و بندازن اون تو کاله های بعدیش. اما از ماتریدی یک تفسیری داره، اون نقل شده که نه، این مراد آوردن جهنم نیست، بلکه مراد اینه که جیع به اهلها الیها، یعنی اهل جهنم را به سوی جهنم میبرند، نه اینکه جهنم را میارن، دیگی نیست که سرتش بگیرن بیارن، اینا را میبرن پیش او. ولی خب شما تشبیه گفت چه علی خواجه چه خواجه علی، چه بگید اون اومد پیش این، چه بگی این رفت پیش او، قرض اینه که خلاصه این بابا رو میندازن تو آتیش که نباید بندازن، اما میندازن، نباید یعنی کاش نمینداختن. پس اهلش را نزد آتش میبرند، یا بهتر اگر بگیم اهلش نزد آتش برده میشوند به صورت مجهول. او میگه که یعنی جیع به اهلها الیها، این تشبیه مجاز این گونه به کار رفت. یه احتمال دیگه هم داده، گفته که اونم یعنی جیع از زفیرها و شقیقها و شقیقها علی اهلها، نه این خود جهنم میاد، شراره آتش به سوی اهلش میاد. جی ایوم ازن به جهنم یعنی جهنم، آتیش رو روشن میکنن، وقتی زیرش رو روشن میکنن این شراره آتش آورده میشود به سمت کی؟ به سمت اهلش. لذا اون معنا کرده به این معنی، لذا تفاسیر متقدمه، یعنی حتی قبل کشافم هست، مال قرون اوله، البته خودش از قول خودش به صورت حیله نقل کرده. خب ابو منصور ماتریدی بزرگ از بزرگان، حالا من نمیدونم البته این تفسیر مال خودشه یا به اسم او جمع شده، در خود تفسیر رو نگاه نکرد. این هم نکته بعدی. دو تا نکته دیگر در رابطه با این آیه هست که بعد به یوم اذن، دوباره آیه بعدیست که فردا راجبش حرف میزنیم. این مضمون در این آیه فقط نیست، در آیات دیگری هم بردن و آوردن و بروز و ظهور جهنم هست. و برزت الجحیم للقابین و برزت الجحیم لمن یرا، اینها رو تعبیر میکنه که این برزت بروز میکنه. ازلفت الجنت للمتقین، ازلفت یعنی نزدیک میشه، زلفا نزدیک میشه، میگه بهشت، بهشت به اهلش نزدیک میشه و جهنم در اهلش ظهور و بروز پیدا میکنه. دقیقا همینه، منطقه اونجا، اینجا معنی آوردنه، اونجا معنی بروز پیدا کردنه. یه تعبیر دیگری که باز به اون نفع تفسیر ماتریدیه اینه، و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. در دوتا گروهی که بیان میکنه میگه سوق داده میشوند، بازم مجهول، سوق داده میشوند کسانی که کافرند الی جهنم زمرا، اونها رو به سمت جهنم زمر، گروه گروه، زمره زمره، این صفن صفا، این طرف در رابطه با ملائکه است، اون وقت در رابطه با اون کسانی است که به سمت جهنم میرن. حتی ازا جاؤوها، تا وقتی میرن فتحت ابوابها، دراش باز میشه، درهای جهنم باز میشه. و قال لهم خزنتها، خزنه یعنی اون کسانی که نگهبانان جهنم هستن، الم یأتکم رسول منکم، آیا از طرف خودتون، از جنس خودتون پیامبرانی برای شما نیامده بودن؟ یتلون علیکم آیات ربکم، که بر شما آیات خدای خودتون رو، ربتون رو بخونند. اون هم دقیقا همین مضمونه، یعنی هم برزت الجحیم که مورد اشاره فخره، هم سیق الذین کفروا که مورد اشاره احتمالاً اگه اشتباه نکنم ابن عاشور هست، اینها در دقیقاً به این مضمون در آیه شریفه توجه داره. حتما مفسرین دیگه هم به آیات دیگه هم شاید اشاره کرده باشن، به این دعای هم اشاره کردن، چون مال این دوتا نیست، من تو این دوتا دیدن دارم نقل میکنم. پس این مضمون فقط اینجا نیست، اگر قراره هم رو در مجازش بکنیم یا هر گونه دیگه بکنیم باید در تمام آیات پیادش بکنیم، فقط یه آیه نیست. نکته آخر هم این که اینجا ممکنه که سوال بکنه که شما حالا داری قیامت خدا تصویر میکنی، چرا یه تل؟ خب شیرینیاش هم بگو، ای برندان همه گفتی هنرش نیست، بگو یا عرب بکرد الملک و صفن صف بارد کسر ارزا دکن دکا، قبلش هم داشتید میگفتید بلاونا، یهو گفتی خب جی ایوم ازن به جهنم، بگو یا جی ایوم ازن به جهنم در جنه. در آیه سوره زمر قبلش میگه وسیق الذین تقل الى جنت زمرا، بعد میگه جهنم، ها رو دوتاشو باید میکنن. میگن این مقام به خاطر اینکه فقط مقام وعیده، در این آیه اینجا فقط مقام وعیده، جلوتر که میرسیم جلوترش مقام وعدش فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی گفته میشه. این تیکه مربوط به اون ترسناکیشه، ولی در ادامهش در داستان داریم. خب این یادتون باشه گفتم که این صفن صفا ممکنه اون وقت به این باشه که، یعنی اینها رو یه معنای دیگه، این که این صفصف ملائکه آدمها رو به سمت جهنمی که باید بروند میبرند، یعنی اون چرا گفته صرف صرف یا دو سه تا معنا گفتیم، یکشم اینه که اینها رو ملائکه صف به صف مسئول بردن هر گروهی هستن به سمت جایگاه خودشون. حالا آخرین نکته که نکته بود که یکی معمولا باید ما بیش از اون نکته که میگیم بگیم، این که یه نکته امام داشتند که حضرت امام که میگن ما یک بهشت و جهنم اعتقادات داریم، یک بهشت و جهنم صفات و ملکات داریم، یک بهشت و جهنم اعمال. ممکنه بگیم اینم دوباره اشاره به اینم هست که هر صفی یک گروه خاص خودش رو میبره، اونایی که باید به سمت جهنم اعتقادات برن با صف اعتقادی ها میرن، هر گروهی از این صفوف متصدی بردن یک عده به منزلگاه جهنمی خودشون هستن که انشاءالله ما حال روزش نیستیم تا انشاءالله فردا.